صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب بریم به پیک پنجم کرونا بپردازیم. ممنونم که پیام دادید هموطنان ارجمند. و یه گاهی اینجوری میشه دیگه، گاهی نمیشه واقعا یه حرفایی رو از ته دل زد و گاهی بعضی فریادها رو نمیشه زد. یعنی من واقعا اراده کرده بودم که این توری جلوی میکروفون رو پاره کنم از فریاد، منتها خب حالا به حال دیگه شرایط اینجوریه دیگه. یعنی خدا هم به ما رحم کرد، هم به مسئولینی که قرار پاسخ بدن. دو طرف است در واقع، دو وشیست. اینی که خوبه که آدم اونور قضیه رو ببینه. خب من حداقل تو تقریبا دو دهه گذشته چندین وزیر رو تو این حوزه دیدم و دیدم که چه تلاش‌های صورت گرفته، چه کارهای اتفاق افتاده. قیمت انرژی تکلیفی است، ما نمیتونیم انرژی رو واقعی کنیم چون مردم درآمد ندارن، مردم شرایط مالی درستی ندارن برای اینکه پول واقعی انرژی رو بدن. یک پنجم دارن میدن، آب یک ششم دارن میدن، برق همینه واقعا. خب یه فکری باید کرد، یعنی هم مجلس باید فکری بکنه، هم دولت باید فکری بکنه. ایران پنهانی که دارن میدن برای تولید، یعنی واقعا اگر انرژی واقعی بشه همه چیز میخوابه، همه چیز از تولید و صنعت بگیر که یارانه ای، حتی صادراتمون هم صادرات یارانه انرژی و و و خیلی چیزای دیگه. یعنی میدونید یه جای کار خرابه که اون جا رو نمیشه درستش کرد. نمیدونم دیگه از این باستر نمیشه موضوع رو مطرح کرد. بریم خدمت آقای دکتر حسن اکبری باشیم، متخصص و آسیب شناس سلولی، متخصص طب سنتی ایران و نویسنده کتاب کرونا و مثلث سلامت. آقای دکتر اکبری سلام عرض بکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و حضرت عالی. انشالله که به هر حال مشکلات رفع بشه. ما همش امید دوختیم انشالله به دولت جدید، ببینیم انشالله این عزیزان چه میکنن.
امیدمون به خداست انشالله آقای اکبری، امیدوارم که خدا کمک کنه به هممون از جمله دولت جدید. عرض کنم که آقای اکبری، ما تو این ایام هر مسئولی رو خط اومده، هر متخصص رو خط اومده، جز گلایه ازش نشدیدیم که چقدر ناهمخوانی.
حالا ما انشالله گلایه نمی‌کنیم.
نه اب نداره. آره میخوام، من اوایلی که کرونا 18 ماه پیش که کرونا اومد، آقای دکتر اکبری تو چند تا برنامه گفتیم آقا مردم دستتون رو به زانوتون بگیرید، خودتون بلند شید، چون واقعا یه وقتایی از دست کسی بر نمیاد. یه وقتی میبینی از دست کسی بر نمیاد، کوتاهی میکنه، خب باید توبیخ بشه دیگه. یه وقتایی بر نمیاد واقعا. یعنی این که میگن آقا فرهنگی که نجات میده انسانها رو، فرهنگ نجات میده انسانها رو، همینه واقعا. یعنی خود مردم بایستی دستشون رو به زانو بگیرن و بگن بسم الله، بلندشن از خودشون کن. اما خب مردم هم خسته میشن. یعنی گاهی آقای اکبری باور نمی کنید، من بغضم میتره که رو آنتن مثلا به بچه ها میگم بچه ها صدا منو بگیرید یه دو دقیقه مهمون حرف بزنه، من اصلا برگردم برم اون بر. مردم چی کار باید بکنم من ازتون آقای اکبری تو این شرایط؟ ببین خودتون جای مردم میذارید که 18 ماه رعایت کردن، 18 ماه تو قرنطینه. حالا کار نداریم، یه وقتی هم رعایت نکردن ها، اما عمدتا هرچی گفتن. بالاخره ما نمیدونیم دیگه، جهلمون نسبت به علممون نسبت به این چیزا بیشتره. ما نمیدونیم واقعا این کرونا چیه که همه دنیا هم همینه.
حالا ما امروز
آره مردم چیکار کنن؟ یه چند دقیقه برای مردم توضیح بدیم، یه قدری آرامش پیدا کنن تو این بیبرقی و تو این سوء مدیریت و تو این هر جور گافی که شما اسمشو بگذارید، یکم شما به مردم آرامش بدید. آقای دکتر اکبری بفرمایید.
بله عرض خدمتتون که ببینید در عالم بر حال آفرینش خداوند متعال همه در واقع امکانات این عالم رو فراهم کرده برای اینکه ما انسان‌ها بتونیم به اون کامل خودمون برسیم. یکی از این اصلا که خب ما میگید که میکرورانیس ها شامل ویروس ها، باکتری ها، قارچ ها و انواع اقسام به حال میکرورانیسم هایی که حالا اسماشون شما کمتر شنیدید، مثل ویریون ها، پیریون ها، اینا در واقع میکرورگانیسم هایی هستن که در خدمت ما هستن. اگه توجه بکنید در آیه قرآن میفرماد که و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، همه اینا مسخر شما هستن. حالا چی بود که یک ویروسی که قراره به سیستم ایمنی ما کمک بکنه مهمتر نفی متصرف ها بلای جان بشریت شده و این همه کشت و کشتار و محدودیت و تعطیلی و خلاصه خوابیدن صنایع و به هر حال وشگر شدن خیلی از آدم ها در اثر این ویروس ایجاد شده. تا حالا شاید از این بود کسی به این مسئله نگاه نکرده باشه. ببینید ویروس ها خودشون نمیتونن در واقع خودشون رو تکثیر بکنن. ویروس ها برای اینکه انگل های اجباری داخل سلولی هستن، یعنی در داخل سلولی های بدن ما هستش اون تکثیر رو پیدا میکنن. حالا اگه اون بدن اون سلولی که در واقع اون بدن رو تشکیل داده و الان میزبان ویروس است که خادم ماست، یعنی این ویروس قراره برای سیستم ایمنی ما یک مانور نظامی اجرا بکنه که این سیستم ایمنی در مقابل بیماری هایی مثل بیماری MS یا بیماری مثلا دیابت نوع A یا سرطان بتونه مقاومت بکنه و آمادگی داشته باشه. حالا چه اتفاقی افتاده که این سلول انرژی کافی نداره این که بتونه خود این ویروس در واقع کنار بیاد و مغلوب این ویروس بشه و اون ساختمانی که در واقع درست میکنه برای اون ویروس ضعیف باشه و در نتیجه این ویروس مرتبا دچار جهش بشه، که الان شما میبینید که جهش آخر جهش دلتا دیگه.
بله بله.
که حالا خیلی ها شنیدن اینا.
درسته.
ببینید بشر تو این حدود 100 سال گذشته که یه مقدار فوق صنعتی شد، در واقع اولش بشر از اون حالت سنتی تبدیل شد به صنعتی، بعدش تو این دهه‌های اخیر تبدیل شد به فوق صنعتی. همونقدر امکانات زیاد شد تو صنعت، متاسفانه فرهنگ زندگی کردن، درست غذا خوردن، درست خوابیدن، اینها به فراموشی سپرده شد. الان شما میبینید که مثلا مردم خود کشور ما دیر میخوابن. وقتی فردی دیر میخوابه، الان شما میدید متوسط ساعتی که مردم میخوابن کیه؟ میتونید حدودا
بالا من که بالا
از خودتون بگیر، از خانواده
بالا من که تا دو معمولا بیدارم هر شب، چون بعد برای برنامه فردا مطالعه کنم نمیتونم بدون مطالعه باشم.
حالا یه به مردم مثل نیروی نظامی رو فرض کنید، در شما ها که دارید خدمت میکنید مثل آتش نشان ها، پزشکا، پرستارا، اینا در واقع اینا ایثارگر هست، دارن به خاطر سلامت مردم بیدار میمونن، ولی عمده مردم مثل شما هست. الان کمتر خانواده شما میبینید که به موقع بخوابه. دانشمندا اومدن روی این موضوع تحقیق کردن، اگر شما حدود مثلا دو ساعت بعد از اذان مغرب، یک ساعت و نیم تا دو ساعت بعد از اذان مغرب زمان در واقع خواب شروع میشه که باید دیگه فرد تو اون ساعت حتما خواهی، یعنی حتی اکثر زمان خواب اون موقع، هر ساعت نزدیکتر به اذان مغرب یعنی غروب آفتاب و اذان مغرب باشه، اون خواب به صدا ما میگیم افکتیونس یا تاثیر گذاریش بیشتره.
اگر چه مدت بعد از اذان مغرب استرام
حداقل حدود مثلا نیم ساعت، حد اکثر تا دو ساعت بعد از اذان مغرب فرد باید دیگه خواب باشه، نه اینکه تازه بره مسواک بزنه.
یعنی ساعت مثلا یه رو به نه که اذانه تا 11 بعد بخوابن مردم،
حد اکثر. و جالبه که خیلی از کشورها روی موضوع کار کردن و واقعا دارن اجرا میکنن. من مریضی داشتم از انگلیس، اون بوده که سلامت خود رو باید من اومدم اینجا تعجب یادم که مردم ما الگو رعایت نمیکنن. توی انگلیس از ساعت 8:30 شب به بعد زیرنویس میاد که بچه ها الان ساعت خواب بچه هاست.
آقای دکتر آخه تو انگلیس مردم صبح که خواب بلند میشن تا شب باید یکی با یکی دو تا چیز بجنگن،
ولی اینجا دیگه خب
اینجا صبح که بلند میشید فقط باید بجنگی. آقا مرغ، گوش، تخم مرغ، نمیدونم.
نه بذارید من حالا اون چیزی که لازمه برید، چون داریم راجع ویروس صحبت،
فقط جسارتن چون فرصت کوتاه جمعنی بکنید آقای دکتر.
خیلی سریع من اینو بگم، این مهمه. ببین یه دهه آباد بهتر است، حداقل ما توی این بیانمون بگیم که چرا انرژی ما کم شده و این ویروس که قرار خدمت بکنه تبدیل شده به عامل مرگ. خیلی ها. ببینید خب الان پس یکی از عوامل انرژی چیه؟ به موقع خوابیدنه که ما ازش محروم شدیم متاسفانه. من همینجوری انتقادم بکنم، یکی از عواملم سریال های جذابیست که در ساعت خواب داره در واقع پخش میشه. بله. اگه ما انتقاد میکنیم باید انتقاد پذیرم.
بله دقیقا نمیتونه.
بله. بهترین سریال ها در ساعتی پخش میشه و مردم خوب علاقه دارن دنبال.
آخه چیکار کنم وقتی تا شغال خون مردم کار میکنن؟ بالاخره دو ساعت هم میخوام بیان میشینن سریال ببینن دیگه آقای دکتر.
سریال ها رو از یه منابلی در دو ساعت زودتر شروع بکنید. حالا کار
آقای دکتر اکبر صداتون قطع میشه متاسفانه.
الو الو
جانم آقای دکتر
دارید؟
آقای دکتر یک دقیقه جمع‌بندی بفرمایید خواهش می‌کنم.
الو الو
بله صدا رو داریم آقای دکتر.
بله ببینید ان شاءالله این یه خب یه کار فرهنگی میخواد. من خواهش می‌کنم یک کمی فرصت بدید که من اینو توضیح بدم.
آقای دکتر یک دقیقه بیشتر فرصت نیست، من توی برنامه مفصل‌تر خدمتتون هستم. بله
من عوامل دیگه‌رم سریع بگم خدمت از تعالی و شنوندگان عزیزمون. ببینید بعضی بحث تغذیه است. ببین الان شما تغذیه درسته که حالا بعضی هم میگن که گوشت خیلی گرونه نمیدونم مواد غذایی، ولی با مواد غذایی ساده تر و سالم تر میشه انرژی سلولی رو فراهم کرد. لازم نیست حتما شما هزینه زیادی بکنید. مدیریت درست تغذیه مهمه. الان شما ببینید مثلا یه دونه پیتزا گرونتره یا اینکه مثلا شما بتونید با یک ذره گوشت گوسفند یه آبگوشتی مثل قدیما درست بکنیم، با یک هم نخود 5-6 نفر آدم سیر میشن با پول یه دونه پیتزا که یه نفر رو سیر میکنن. پس بحث مدیریت و فرهنگ سازیه. حالا انشالله اگه تو برنامه های
بله حتما آقای دکتر
من یه اونجا راجع به خود ویروس تکثیر ویروس
ممنونم
که آرنه ویروس ها چی کار میکنن.
حالا همین فعلا خواب رو درست کنیم، تغذیه که نمیشه واقعا. یعنی ما آبگوشت که میخوایم چیز کنیم بخوریم، نگاه میکنیم تو دیزی میگیم او گوشت، یعنی او ما گوشت هم تو این دیزی میبینیم.
گوشت زیاد خیلی خوب نیست.
آره خب این هم توجیه دیگه. بالاخره آقای دکتر دیگه
آره حالا شما به جای
ممنونم. زنده بشید. ممنونیم آقای دکتر. خیلی متشکرم براتون از این موفقیت. خداحافظ.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو
کاری از رادیو گفتگو.
خب بریم سراغ سیب زمینی. بله آقای مهندس رحیم نیازی سخنگو و عضو محترم ادریسه انجمن ملی سیب زمینی روی خط ارتباطیمون هستن. آقای نیازی خدمتون سلام و صبح بخیر میگم.
منم سلام و احترام دارم برای همه شنوندگان عزیز.
چقدر خوبه که ما سیب زمینیمون هم انجمن داره.
بله
درسته. خیلی بله خوبه. آخه معمولا یک کسی رو میخوان به مثلا بی تفاوتی تشبیه کنن، آقای نیازی میگن مثل سیب زمینی میمونید. درست میگم؟
بله مظلوم سیب زمینی.
جانم؟
سیب زمینی مظلوم واقع شده.
آره میگن بیرگه مثل سیب زمینیه. درست میگن؟
بله.
میگن دیگه. حالا برای این محصول بیرگ چقدر خوبه که انجمن ایجاد شده.
بله.
نشون میده که این محصول بیرگ چقدر تأثیر داره تو زندگی مردم.
بله.
یعنی گاهی اوقات بیخیالی چقدر اثر داره تو زندگی. درست میگم آقای نیازی؟
بله
واقعا از کجا به کجا رسیدیم ما.
بله
خب آقای نیازی من چندین بار این رو آنتن گفتم تو برنامه‌های مختلف وقتی صحبت از سیب زمینی و پیاز شده، این که ما تو 70 سال درباره سیب زمینی و پیاز به این نتیجه منطقی نرسیدیم. یه سال انقدر زیاد میکنیم ارزون میشه، بعد میگیم چرا کاشتیم نمیکنیم، سال بعد نمیکنیم گرون میشه، میگن اه کاش میکاشتیم. 70 ساله که نتونستیم این دوتا محصول رو به این شکل مدیریت کنیم، از جمله سوء مدیریت تو حوزه‌های مختلف ها. ما تو چون الان داریم از سیب زمینی میگیم داریم این موضوع رو بهش اشاره میکنیم. سوال این که از کشاورز سیب زمینی رو کیلوی 700 تومن 800 تومن میخرن،
بله.
اما قیمت تمام شده نشون میده بالای 3500 تا 4 تومن قیمت تمام شده تولید سیب زمینی است. بله. این یعنی که کشاورز دیگه سیب زمینی نخواهد کاشت و ما با افزایش قیمت سیب زمینی مواجه خواهیم شد. چیکار کنیم آقای نیازی به نظرتون؟ بله.
من هم عرض سلام مجدد دارم خدمت شنوندگان عزیز و جناب عالی. ببینید سیب زمینی یک محصول استراتژیکه در کشور من و در تمام دنیا.
بله.
از لحاظ اون تامین انرژی و که برای به هر طریق ادامه زندگی نیاز هست، این قابلیت مواد غذایش از برنج بیشتره.
خب.
حداقل کمتر نیست. ببینید با این محصول ارزان و پرمحصول در تولید، اینی که یه محصول استراتژیک در کشور ما شاید دومین غذا است بعد از گندم، یعنی بله. این اصلا این سیب زمینی تولیدش ما دست. نزدیک سالانه در طول 5-6 سال اخیر نزدیک 5 میلیون تن داشتیم، امسال هم که سال بگیم سال گذشته 99 بیش از 5 میلیون 200 هزار تن داشت.
خب.
که بخش عمدش که صادر شده.
بله.
ببین برمیگرده مباحث که تعریفی که ما بگیم سیب زمینی بیراگه، چون ما نمیشناسیم. ببین سیب زمینی یک غذای پر انرژی و پر کالری است برای تامین غذا و امنیت غذای کشور.
درسته.
که بهش هم توجه نکردیم، مخصوصا دولت‌ها، نه این دولت و همه اینو مغفول موندن از این قضیه. اینه که از این بابت اصلا برمیگرده مسائل ما چرا اینجوری هستیم، برمیگرده به ساختار اقتصادی کشور. واقعا ما تعریف مشخصی از ساختار اقتصادی کشور نداریم. برای صادرات چیکار کنیم؟ برای تولید چیکار کنیم؟ برای آقا الگوی کیش چیکار کنیم؟ ببین اینو یک دستگاه نمیتونه به تنهایی انجام بده. مثلا ببین وزارت جهاد کشاورز، سایر وزارت‌های دیگه مثل صنعت معدن، مثل وزارت خارجه.
خب.
سایر دستگاه دیگه ببین اینا دیمت خلن در توسعه اقتصادی کشور.
بله.
برای چی وزارت خارجه من مثال زدم؟ برای اینکه
میشه صادرش
بازاریابی بکنه برای ما.
ببین
بعد اینا رو مثلا در کشورهایی که ما حداقل همسایه ما یک رایگان اقتصادی باشه برای ما بازاریابی کنه.
درسته.
ما باید تولید بکنیم، نه اینکه بگیم آقا چرا امسال کم در طول 70 سال نمیدونم این پیاز و این سیب زمینی
نباشه. نه خب کشاورز خودش به این نتیجه میرسه دیگه، میگه آقا این شد یه طور نمیکنه.
منظور میگم ببین باید ما در دریچه صادرات ما باید باز باشه، هر چه اضافهش باید سرریز بره به خارج.
بله.
من کشورهای دیگه مثلا سیب زمینی به طور متوسط در دنیا بین نیم دلار تا دو دلار قیمتشه، یعنی هر کیلو سیب زمینی
نیم دلار.
شما به هر جوری محاسبه بکنید
یعنی کیلو نیم دلار کشور توسعه یافته،
یعنی حد اقلش اونایی که تولیدشون زیاد، اونایی که به قول معروف خیلی صده پیشرفته است، یعنی کمتر نیست. ببین ما حتی سیب زمینی یک محصولی که در تمام دنیا بیشتر از اونجا مصرف میشه در کشور توسعه یافته.
درسته.
در سبد خانوارشون
مثلا خانوارهای ضعیف خب سیب زمینی بیشتر مصرف میکنن دیگه.
مصرف میکنن. ببین اینی که ما برمیگرده به بحث ساختار اقتصادی ما که من در سبانه باید ما یه تعریف مشخصی داشته، نه برای بس سیب زمینی، برای سایر کالاهای دیگه. ببین ما یه برنامه بلند مدت، هر کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت داشته باشیم برای کشور که ما یک رو پای خودمون باید این امنیت غذایی تامین بشه، کشاورز ضرر نکنه، مصرف کننده گران نخره. ببین الان سیب زمینی واقعا از لحاظ قیمتی بسیار مظلومه، هرچند که ما نزدیک 1 میلیون تن هم صادرات داشتیم در سال زراعی 94.
درسته.
ولی این کافی نیست. ببین ما باید بیایم هزینه‌های تولید از یه بعدش هزینه‌های تولید کاهش بدیم با تسهیلات ارزون قیمت، بعد ارزم به حضور شما با توجه دادن به کشاورز ماشین‌آلات ارزون در اختیارش قرار بدیم، سوبسید بدیم، بعد توجه کنیم به صنایع تبدیلیمون، اونجا بازم ما بخش عمده سیب زمینی بره تو خط تولید، اینو تبدیل بشه که ما بتونیم به راحت ماندگاریش بیشتر بشه.
چجوری آقای نیازی؟ بگید مردم حداقل الان سیب زمینی بخرن یه جوری نگه دارن، اگه گرون شد گشته نمونن مردم. بگید چجوری این کارو بکنن مردم؟
ببین نگاه کن،
چون واقعا صنعت ما که از حرف شما درس نخواهد گرفت، سیاستمداران و فعالان و چه میدونم حوزه جهاد کشاورزی مونم که تو حوزه الگوی کشت تو 70 سال گذشته که همراهی نکردن، از این به بعد هم ممکنه نکنن. حداقل به مردم بگید این قضیه رو، مردم سیب زمینی میگیرن نگه دارن، اگر وقت گرون شد گشته نمونن.
ببین مردم، ما الان نگهداری سیب زمینی بالاخره ما الان در تمام دنیا باید تو سرخونه باشه، یعنی سیب زمینی نگهداشتش اینه که الان خوشبختانه در خیلی جاها الان سرخونه ساختن، نه اینکه به حد کافی، این بحثی که الان بحث الگویی کش مثلا که شما میگی، ببین اینو این پروسه در داخل خود به خود تنظیم میشه، یعنی تنظیم بازار ما بخواد سال یک توازنی باشه بین صادرات ما و تولید ما و هزینه های تولید ما و حمایت های دولتی، خود به خود این توازن وجود میاد. یعنی حالا شاید در عرض یه سال وجود نمیاد، اما در عرض دو سه سال کوتاه مدت این توازن وجود میاد، خود به خود بازار تعدیل میشه.
درسته.
اینی که ما نداریم مثلا بس الگوی کشتی که شما اشاره کردی وزارت جهاد کشاورزی سالها فرافکنی میکنه. میدونی چرا؟ ببین میاد به خاطر اینکه زیر سوال نره، چشمشو میبنده میگه آقا در کشور 150,000 هکتار شما باید بکاریم، استان مثلا کردستان، استان زنجان، نمیدونم خراسان شمالی، مثلا شما 5,000 هکتار بکار، شما 10,000 هکتار بکار، شما فلان دیگه نمیبینه این اگه تولید کجا میره. این به این دلیل میگه که بکار. درسته یه دغدغه امنیت غذای کشور داره، ولی دغدغه مهمترش اینه که فردا زیر سوال نره، سیرزمینی کم نباشه، بگن وزارت جهاد کشور شما چیکار کردید، چرا سیرزمینی کمه. ولی اگه از اون ور ارزان باشه کسی یکشه نمیگیره، میگه دست درد نکنه، دیگه نمیبینه کشاورز ما اینجا
ضرر کرده
به خاک سیاه نشسته
و وقت زمینی صادرات هم فراهم نمیشه.
بله، دستگاه دولتی ما مخصوصا وزارت جهاد کشاورزی اینا رو نمیبینه. هر چی آقا داد میزنی، هر چی صحبت میکنی، آقا بالاخره این منافع ملی ماست. ببین سیب زمین وقتی که ارزون قیمت شما اصلا میفروشی به خارج، میفروشی به بیرون از وزی اصلا داخلی، ببین آب مجازی به ارزان ترین سمن تو ما داری پرتش میکنی. ببین منابع آب و خاک که رفته برای تولید سیب زمینی به هدرش میدی.
آقای
با این همه ما ببین
نیازی
ما تخریب خاکمون در کشور کمتر از آب نیست.
آقای نیازی
اینا رو نمیبینن، در چشم مسئولین ما دیده نمیشه، به توجه هم نمیکنن.
ممنونم. فرصت کوتاه آقای نیازی، بفهمید که الان تو انجمن چی کار دارید میکنید برای اینکه این مشکلات وجود نداشته باشه. یک دقیقه فرصت دارید.
ببین انجمن این ارتباطی که با استانا داره و ببین یکیش بحث تولیده، یکی بحث صادرات، یکی بحث صنایع کشه غذاییه. ما در این پروسه رو میخوام این حلقه رو به هم وصل کنیم.
یعنی وصل نیست؟
ببین این حلقه نه وصل نیست متأسفانه.
البته مثلا من تو حوزه گوجه میدونم وصل نیست. گوجه دو دست کشاورز میمونه. یکی نمیره بهش بگه آ بیا بده من ربش کنم که حداقل این گوجهت خراب نشه.
بله.
میدونید میخوام چی میگم؟ اینو قبول دارم که وصل نیست. چجوری میخواید وصلش کنید که تا الان نکردید؟
ببین این ما الان انجمنمون اعضاش در اکثر استانهای سیزدهم کشور وجود دارن. ما این ارتباط با دستگاه دولتی وزارت کشاورزی، صنعت معدن و بحث صادرات ما وزارت سمت وجود داره. این ارتباط یعنی جلسات ما داریم منعکس میکنیم مسائل مشکلات و ارزم رایزنی میکنیم که این حلقه مفقوده رو ما کامل کنیم. البته ما الان بگیم به قول معروف یک توانایی داریم در استان انجمن، ولی کافی نیست. یک بعد دیگه اینه دستگاه دولتی کمک نمیکنن به تشکل ها، نه تشکل سیب زمینی و همه تشکل های دیگه. ببین باید اینو ببینن. من یکی پیشنهاد میکنم در الان دولت جدید در یک معاونت، پست معاونت تشکل ها باید ببین درست کنه. یک پستی اونجا بذاره بگه این معاونت تشکلات که این حلقه ارتباطی بین تشکل های مختلف کشور با دستگاه اجرایی به وجود بیاد، سریعا مسائل مشکلات در رئیس جمهور برسه. حتی در سطح وزارت خونه هم باید بذارن. ببین این حلقه مفقوده رو ما در یک معاونت تشکر میتونیم پوشش بدیم که این ارتباط ما، چون آقا بخش تولید، آقا ما میگیم بخش خصوصی، خب این بخش خصوصی ارتباطش با دولت بسیار ضعیفه، در حد یه مدیر کله، خب این کافی نیست که. ببین شما میخوای این میلیون ها تن در کشور تولید کشاورزی، صنعت، نمیدونم محصولات دیگه داشته باشی، اما ارتباطت با رئیس جمهور در حدی پست معاونت خیلی مدیر کلش.
ممنونم آقای نیازی. من اون نکته هم که درباره ماندگاری سیب زمینی گفتم، گفتم بگید مردم چجوری ماندگاریشو بیشتر کنن، شوخی کردم از باب اینکه خیلی والا چون نیست دیگه الگوی کشتی که نتونستیم و نمیخوام پیاده کنیم به دلایلی که شما گفتیم لااقل مردم بدونن. این از باب مزاح عرض کردم، این وقت به دل نگیرید آقای نیازی. خیلی خوشحال شدیم، مراقب خودتون باشید، مراقب سیب زمینی کاران باشید.
انشالله.
قربون شما. خداحافظ. ممنونم که صبح گفتگوی امروز و این هفته رو شنیدید. به نمایندگی از همه صدابرداری طول هفته آقای مهندس علی فضیلت امروز صدابردار ما بودند و ممنونیم ازشون و از همه صدابرداری طول هفته. سرکار خانم پرندآور بزرگوار تهیه کننده محترم برنامه که خیلی خانم صبوری هستن در مقابل ناشکیبایی هایی که من میکنم رو آنتن. همینجور رو آنتن ازش عذرخواهی میکنم که طول هفته خیلی اذیتش میکنم. و سرکار خانم دهنوی بزرگوار که مسئول ارتباطات و هماهنگی برنامه بودن، خدمتگزاران شما در طول هفته بودن که ازتون تشکر میکنن از اینکه برنامه رو گوش کردید و نسبت به موضوعات مختلف واکنش نشون میدید. بازم برنامه کاربودی ایران صدا رو نصب بفرمایید گوشی های گوشمندتون و برنامه مختلف رادیو گفتگو رو گوش کنید. بالاخره ما هم توفیل قفیلی این کنارش بارم گوش بکنید. متشکرم ازتون و خداحافظ.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز چهارشنبه 16 تیر در آیه 171 سوره مبارکه صافات وعده خداوند به یاری رسولان چگونه بیان شده است؟ گزینه 1 از پیش تعیین شده و قطعی، گزینه 2 مشروط، گزینه 3 فقط به پاداش اخروی واگذار شده است. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.qurantv.ir/q بشارت ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @qbشارت بشارت اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
الهی که نور بیپایان کلام شیرین وحی همیشه پشتیبان شما عزیزان باشه و امید که همیشه در پناه مهربانی های بی حد و حصر خالق همیشه مهربانمون باشید. همچنان با شما خوبان شنونده هستیم از تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو. با امیدوارم که مجموع برنامه های رادیو گفتگو تا به این لحظه مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. شما مخاطبان فریخته ی رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات مختلف اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به آدرس @رادیوگفتگو مراجعه بفرمایید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم در این کانال و صفحه به صورت روزانه برای شما بارگذاری کرده و میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال بفرمایید و به دوستان خودتون هم معرفی بکنید. همینطور خدمتتونم عرض میکنم که با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه خودتون میتونید که به صورت 24 ساعته با ما در ارتباط و تعامل باشید و برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو رو به صورت دلخواه در فاصله زمانی مناسب دانلود بفرمایید و بشنوید و دنبال بفرمایید. شماره تلفن ناماشنا و سررقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 هم در اختیار شماست. از این طریق با ما در ارتباط باشید و ما رو مورد نقد و نظر هم قرار بدید.